در پارک شهر رادیو تهران
چیزی هم داشتید آقای امیدی، میخوندید از پیامک ها راجبه آزاد راه تهران؟
بله بله، من عرض میکنم خدمتتون اگه همراهمون باشید به اون هم میرسیم. اگه اجازه بدید جناب اسلامی چند تا تماس تلفنی با هم بشنویم و بعد به پیامک ها هم میپردازیم.
برای طرح ملی نسل ثبت نام کردم، بعدن طبق توصیه‌ای که خودشون کرده بودن ساکنین تهران هر کدوم از 5 شهر اطراف تهران انتخاب بکنن، منم شهر دماوند زده بودم. بعد از گذشت چند ماه گفتن که نه، ما دماوند ظرفیت نداشتیم، برای همین درخواست من رد کردن. حالا بگذارم از اینکه من چقدر عرب افتادم از اونایی که ثبت نام کرده بودن. بعد چند وقتی یه دو سه روز ظاهرا اجازه داده بودن که هر کسی انتخاب کرده میتونه شهرش رو عوض کنه، اطلاع رسانیشون هم ضعیف بوده، حالا فرصتش هم تمام شده. میخواستم ببینم در حق اونایی که شهر دماوند انتخاب کرده بودن اونجا اجهاف شده، میتونن کاری بکنن مثل ما یا نه؟
از اسلام شهر من زنگ میزنم بابت مسکن ملی. الان چندین ماه ما پول رو ریختیم، الان میریم سر میزنیم، الان فقط همین فقط خاکبرداری کردیم، هیچ کاری انجام نمیده. رفتیم اونجا میگن آقا با شهرداری مشکل داره. خب اگه با شهرداری مشکل داره بابا، خب پس چرا چند ماه پول مردم رو یزن خوابوندن تو حساب؟ بابا ببین یک کاری بکنن، یعنی اونی خبری نیست، فقط همین خاکبرداری کردن گذاشتن مونده. اینو میخواستم جواب بدی ممنون میشم.
خانواده ای که با 5 نفره بعد شغلش هم کارگری باشه، با وجود یه معمول این خانواده 100 میلیون جور کرده بود برای اینکه خونه بخره، یه دفعه حساب بلند میشه میبینه که 100 میلیون شده 1 میلیارد تومان. برای خونه چیکار کنیم ما؟ چطوری باید خونه بخریم؟
خب اولین دوست اشاره کردن که میخواستن شهرشون رو تغییر بدن.
اطلاع رسانی ما که مرتب از طریق صدا و سیما و خود سایت وزارت خونه تو مصاحبه گفته شده، ما دوباره زمان اعلام کردیم برای کسانی که میخواستن شهرشون رو جابجا بکنن. خیلی هم در دماوند این به اصطلاح اقدام رو انجام دادن، اگرچه ما ظرفیتمون رو در دماوند هم با تامین زمین گسترش دادیم. ایشون میتونه الان به همون سامانه باز تو بخش در حقیقت اعتراضات و شکایات مراجعه بکنه و در حقیقت تقاضا بکنه که تو اون فرصت نتونسته شهرش رو جابجا بکنه تا بهش وقت بدن و اجازه بهش بدن که کارشو بتونه انجام بده. در خصوص اسلام شهرم، حالا خب دیگه یکی از همین شهرداری الان معرفی
بله.
شدیم. متاسفم من واقعا که یه ده مانع الخیرن، داریم مسائلشون رو حل میکنیم، امیدواریم که این گره رفت بشه. پروژه خیلی طوفانی شروع شد، ناگهان اومدن همه چی تغییر کردن و اشن بود. انشالله حل میکنیم
انشالله.
در خصوص اون برادر عزیزم، خب بگید شما کجا تشریف داشتید؟ ما این همه ثبت نام کردیم، این همه داد و فریاد زدیم که بیاید ثبت نام بکنید. خب باید ثبت نام میکردن، حالا هم به اصطلاح توی امسال دیگه ما ثبت نامی نداریم تو از این مرحله عبور بکنیم. ایشون میتونن تقاضای کتری خودشون رو به وزارتخونه بدن تا ببینیم به صورت آفلاین براشون یه جایی که ظرفیت مازاد داریم براشون کار بده.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک هامون. آقای وحید پارشایی اشاره‌ای داشتن به ماجرای آزادراه و عوارض که گفتن من 23 بار جریمه شدم. خب عوارض هممون میدونیم که پرداختش الکترونیکی شد. اوایل جناب مهندس اسلامی مردم خیلی سریع جریمه نمی‌شدن، مثلا این عوارض حالا یه مدت زیادی فرصت داشتن پرداخت کنن، ولی یک باره به فاصله 48 ساعت اگه عوارض رو پرداخت نمی کردن خب جریمه های سنگین براشون پیامک می شد و خیلی ها گلایه دارن در این خصوص. پاسخ شما رو بشنوید.
آقای امیدی، عوارض مهلت پرداختشون چندین ماه، بعضی ها سال الان ازش گذشته پرداخت نکردن. عوارض رو باید بپردازن. 12 تا آپشن هم برای نحوه پرداخت عوارض آزادراه بوده. وقتی که دیگه میاد و اختیار آخر میاد، یه اون اختیار آخر عوارض رو باید بپردازن. آزادراه ها قابل ادامه نیست اگر پرداخت نکنن. وقتی که مردم پرداخت نمی کنن واقعا خودشون رو دارن لطمه میزنن، یعنی رفاه خودشون رو دارن کاهش میدن. در اختیار سرمایه گذار آزادراه‌ها بایستی منابعی که آورده هزینه کرده طبق قراردادی که با ما داره پول برگرد. بعد برای هزینه نگهداریش من پول عوارض در نمیاد.
نه، با مبلغ عوارضی کسی مشکلی نداره، منتها اینکه پرداختش الکترونیک شده میگن یه مهلت بیشتری برامون بذارن.
من از مردم خواهش میکنم عوارض رو پرداخت بکنن. الان اینکه پرداخت نمیشه واقعا برای ما بحرانی ایجاد کرده که قابل مدیریت نیست. منابع بایستی پرداخت بشه، تحصیل بشه، تبشه هزینه ها رو انجام داد.
شما میفهمین که به فاصله 48 ساعت کسی جریمه نمیشه اگه پرداخت نکنه؟ نه،
اگر که برای اولین بار رفته باشه. این کسانی هستند که چندین ماه نپرداختن، برای اختارای چندمه که بهشون دادن.
ولی اتفاق برای خود من افتاد، یعنی آزادراه تهران قم، من یادم رفت این 1200 تومانو بریزم، 48 ساعت هم گذشت و بعد 45000 تومان فکر کنم جریمه شدم. حالا دیگه شارژ کردم اون کیف پول الکترونیکی که دیگه خودکار کم کرد. ولی خب بعضیا بلد نیستن این چیزها رو دیگه، جناب مهندس، باید اینو بپذیریم. یعنی با تلفن هوشمند اصلا خیلی بلد نیستن کار بکنن، کلا استفاده از کارتای
مردم ما میتونن استفاده از همین سیستم RFID که مثلا مال بانک مسکن هست از این برچسب ها تو ماشینشون بچسبونن به شیشه پشت آینه، تو شیشه جلو، وقتی که عبور میکنن دیگه از حساب خودشون به صورت اوتوماتیک وار برمیداره. اونم خیلی افتیارش هم خیلی راحته، از بانک مسکن میتونن اون تگ رو دریافت بکنن بچسبونن تو شیشه ماشینشون، هر دفعه هم شارژش بکنن دیگه و اون رو راحت میشن دیگه. خیلی وقتی عبور میکنن از اون حساب کم میکنه دوربینی که پلاکشون رو میخونه.
بسیار خب خانم ها آقایان، جناب مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی مهمان ما هستن در پارک شهر رادیو تهران. من یه تشکر ویژه باید بکنم از ایشون، چون وقت میذارن و مستقیم دارن به سوالات مردم پاسخ میدن. آقای وزیر خیلی ازتون ممنونم که همیشه همراه هستید با ما در پارک شهر. اگه اجازه بدید چند تا تماس تلفنی دیگه با هم بشنویم.
بله خدمت شما.
من روستایی هست، روستای واریش 12 کیلومتر تهران، جادم رو ریزش کرده، بسته میشه، خیلی خطرناکه، واقعا خطرناکه. بعد از این هم پیگیری کردیم، گفتن آقا بعد دهداری کمک بده، برودلشو بده، اون یکی برودلشو بده. همین دیروز که من میرفتم سنگ اومد پایین جلوی کاپوت من، اصلا بود خانمم بی تو ماشین بود، میدونن تمام گردشگرها میان کو ریزش کرده، بسیار سخت. بخواستم خواهش کنم وزیر دستور بده این اگه جای نزدیک مثلا تو تهران بدی همچی کار انجام میشه، شبونه انجام میدادن. کو ریزش کرده بسیار خطرناکا، نه اینکه بگی الان یک سال ریزش کرده، هم دیروزم ریزش نکرده، همین دو تا بیل وای میدارن دو دفعه همینجا میاد سر جاش، خیلی ناجوره. کمال تشکر رو دارم که دستور بدم برای این کار. ممنون، متشکرم. روستای واریش بردیج، یا علی خدا.
زل جنوبی اتوبان کرج، از کرج تا تهران واقعا خرابه. بعد از اونم الان کرج زندگی میکنم، یه صابخونه دارم الان 90 تومن، 700 تومن بهش میدادم این سال گذشته، الان به من گفته 90 تومن سر جاش، باید 2,850,000 تومن اجاره بدی یه خونه 80 متری. حالا خدا رو خوش میاد، حالا آقای وزیر چه کار میتونه با ما بکنه؟ خدا حافظ شما، یه راننده تاکسی هم.
خب تماس پایانی هم که پیشتر با همدیگه شنیده بودیم. برخی از معابر بین شهری رو اشاره کردن، حالا روستای واریش که انشالله شنیدن آقای اسلامی و دستورش رو حتما ابلاغ خواهند کرد که رسیدگی بشه. مورد دیگه هم که در خصوص اجاره مسکن بود آقای
مهندس، ایشون که میدونن مصوبه استاد ملی هست برای کلان شهرها، حد اکثر افزایش رو مرسی رعایت بکنن و مالک هم قانونا باید تبعیت بکنه. افزایش بیشتر از سقف مقرر در ستاد ملی که مجاز نیست.
بله، این باید رعایت بشه. اگه کسی
باید رعایت بشه، حق نداره که دو نیم برابر کنه دیگه.
چنان ادامه داره اون مصوبه؟ چون بعضی فهم کردن این دیگه توی اردیبهشت تموم شده.
مصوبه تا زمانی که کرونا جاریه اونم جاریه.
خیلی خوب، ما یکی از
خیلی راهبردیه.
بله، ما یکی از تماس تلفنی نتونستیم پخش کنیم، فکر می‌کنم سوال مهمی هم داشتن. آقای اسلامی لطفاً بشنویم با هم دیگه.
زل جنوبی اتوبان کرج، از کرج تا تهران واقعا خرابه. بعد از اونم
من عذرخواهی می‌کنم.
خرابه. همین من تری روز از اونجا اومدم، چه خرابی داره کرج تا تهران؟
برنامه آیتول که عوارضی ها رو ثبت میکرد و پرداخت میکردیم، به یک باره پلیس اومد اعلام کرد که 5 روز غیر مجازه. من میخواستم ببینم ما که عوارضی رو رد میشدیم تا حالا هی میزده صفر، ما فکر میکردیم خود دوربین فعال نیست، الان یهو از یه برنامه دیگه ما استعلام گرفتیم 60,000 تومان عوارضی داریم پرداخت کردیم، این شامل جریمه شده. یعنی اینجوری باشه که ما باید ماشین بفروشیم بدیم به عوارضی دیگه، پول عوارضی.
بله، این سوال خیلی مهمیه که دوستان در این انتظامیه راجع بهش صحبت کردن، گفتن آقا نرم افزارها و وبسایت‌های میزبانی که عوارض و جریمه ها رو دارن اخذ می‌کنن بسیارشون غیر قانونین. حالا آیتول رو مثلا مثال زدن این دوستمون، شما در جریان موضوع هستی آقای اسلامی؟
ببینید آقای امیدی، مردم عزیزینه توجه بکنن، اون اپلیکیشن ها و اون سامانه هایی رو که وزارت راه و شهرسازی رسما اعلام کرده آپشن هایی که میتونن از اون طریق عوارض رو پرداخت کنن مجازه. سایرین که مجاز نیست، یعنی اگر رفتن به یک جایی پرداخت کردن اون یه نوع کلاهبرداریه، این رو توجه داشته باشن. اونایی که ما رسما اعلام کردیم اونا رو باید استفاده بکنن.
پلیس اعلام کرد فقط از طریق سایت راهبر، ولی سایت دیگری هم هست؟
اون سایت نخه، اون سایت های اصلی ماله وزارت راه و شهرسازی، راهبر برای اونایی که جریمه هاشون عوارضشون ندادن و به جریمه خوردن. ببینید راهبر وقتی پیامک میده که معوقه دارن. این نکته این ماه.
الان آیتول برای وزارت راه و شهرسازیه؟
آیتول نه، ماله وزارت راه و شهرسازی نیست نخه.
خب اینایی که ما به این پرداخت کردیم الان چی میشه جناب وزیر؟
حالا بذارید که من بگم، باز ما جددی اطلاعیه بدن همه اینا رو شفاف.
خیلی خوب، ممنونم. ممنونم. همکارم آقای حیدری از شما سوالی دارن، اگه اجازه بدید با هم دیگه بشنویم. در استیدیو دیگری البته حضور دارن. آقای حیدری بفهمید.
من خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران و همینطور جناب آقای مهندس اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای اسلامی وزیر محترم، بحث بزرگراه آزادگان مدت هاست که در استودیو صدای شهر داره پیگیری میشه و انصافاً بزرگراهیه که قطعاً شما خیلی بهتر از من اهمیت این بزرگراه رو میدونید، یک بزرگراه بین‌المللی با اون حد از در واقع تردد. عزیزان در شهرداری در منطقه مختلف با توجه به اینکه این بزرگراه در مناطق مختلف تهران هم واقع شده، کار رو دارن انجام میدن و به هر حال این نه اینکه کار انجام نمیشه، اما به هر حال با توجه به اهمیت بزرگراه آزادگان شاید میطلبه که به هر حال شما راجع به این موضوع اعمال نظری بکنید و اینکه این مقدار داره طولانی میشه روند بازسازی این بزرگراه، به هر حال شاید میگم نیاز به ورود شما به این موضوع داشته باشه که انقدر طولانی نشه، چون میگم چند روز گذشتم یک بار یک تصادف خیلی بد توی این بزرگراه به وجود اومد و میتونه در واقع یکی از عواملش همین بلد. موضوع مسائل و مشکلاتی باشه که داره.
خیلی خب، ممنونم از شما آقای حیدری. جناب مهندس اسلامی، بزرگراه آزادگان
در محدوده شهر تهران در قلمرو شهرسازی نیست و خب الحمدلله با این کار بسیار ارزشمندی که برای احداث آزادراه قدیر صورت گرفت، به تدریج همین الان هم آغاز شده، به تدریج بار زیادی از ترافیک آزادگان کاسته خواهد شد و کابینای عبوری کلن از مسیر آزادراه قدیر عبور خواهند کرد و این
بله.
بار کاهش پیدا میکنه. حالا من حتما از راهداری استان تهران خواهم خواست که تماس بگیره با شهرداری، خود موضوع رو بررسی بکنه، ببینیم اگه جایی هست که ما میتونیم کمکی بکنیم حتما به شهرداری تهران کمک بکنیم.
سپاس از شما. و سوال پایانی جناب مهندس اسلامی در خصوص هواپیماهای برجامی، خبر تازه‌ای منتشر شد که اعلام کردن آقا این هواپیما فقط 17 تاشون متحویل گرفتیم، 7 تاشون بعد از این 17 تا کلا فعاله به خاطر تحریم قطعات زمینگیرن، بعد قسطاشون هم مونده و ماجراهای از این دست. شفاف میکنین شما ماجرا رو که قصه هواپیماهای برجامی به کجا رسید؟ آیا این حقیقت داره که به این روز افتادن هواپیماها؟
ببینید متاسفانه بدعهدی در اروپایی ها در صدر جدول بدعهدی هایی که کشور تجربه کرده، اینا همواره سر سفره منافع این کشور در عمرشون همش ارتزاق کردن، از فرصت بازار ایران استفاده های طلایی کردن و در بزنگاه های مختلف زیر قول و تعهد و قراردادشون دادن، امضاشون فاقد اعتباره. متاسفانه برخلاف قرارداد سرویس و هواپیمایی که فروختن سرویس ندادن، قطعات ندادن و شرایطی رو ایجاد کردن که کشور رو با بحران مواجه بکنن. ایران ایر هم به هر صورت با توجه به این که ما در شرایط کرونایی بودیم و به طور طبیعی ایرلاین های ما در کشور کاهش درآمده سنگینی رو دارن تجربه میکنن، به هر صورت به این مقدار با سختی مواجه شده، در حال رفع و رجوع هستن که بتونن مجدد هواپیماشون رو عملیت کنن.
بسیار خوب، از شما خیلی ممنونم آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی. سپاس که فرصت گذاشتید با شنوندگان رادیو تهران دقایقی هم صحبت شدید. ممنونم ازتون.
قربان شما، خدافظ.
زنده باشید. پس در خصوص دریافت جریمه و عوارض جاده‌ای قرار شد که اطلاعیه صادر کنه وزارت راه و شهرسازی. ما منتظرش هستیم که تکلیف مشخص بشه. خیلی نگرانن این پولهایی که پیشتر پرداخت کردن به برخی از وبسایت‌های پذیرنده کجا رفته و آیا به حسابشون منظور شده بالاخره یا خیر. خیلی موضوع مهمیه.
بخش مبسوطی از برنامه پارک شهر به شما تقدیم شد با اجرای همکارم و دوست نازنینم محمد حسین امیدی. همراه شما هستیم با ادامه برنامه تهران 24 با سامانه پیامکی 30094. به آقای احمد رضا میر عزیز هم سلام و شب بخیر میگم. همینطور آقای قیاسوند که کلی هم به ما لطف داشته، مخلصیم، انشالله که همیشه حالتون خوب باشه. آقای منصور خانی هم از اسلام شهر شنونده ما هستند، همینطور خانم زینب با شماره 919-77-36. به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر. سلام و شب بخیر به آقا رضا با شماره 937-85-84. به خانم جیران از اندیمشک، شب شما هم توأم با آرامش باشه. بهنام صائمی عزیزم 28 ساله با ماست، درود بر شما، شب بخیر. آقای خانم محسنی هم از شهرک اکباتان برنامه رو گوش میکنن، به شما هم خوش آمد میگم. آقا مشتبه هم از خانسار همراه ماست. آقا ابوذر نازنین از شهر آفتاب به همراه همسر محترمش و پسر گلش امیر حسین جان شنونده ماست، خوش آمدید. درود فراوان بر خانم منیژه شیرازی که از اتوبان شهید محلاتی امشب هم شنونده برنامه تهران 24. سپاس بابت همراهیتون و ارسال پیام به شماره 30094 سامانه پیامکی برنامه تهران 24. بریم سراغ برنامه تیک تاک 15 دقیقه بعدش باز هم با شما خواهیم بود.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. بنده محمد لطفی هم همین اول برنامه هم بگم اولیای گرانقدر دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری یا خود بچهای کنکوری، خود بچهای دبیرستانی 9م 10م 11م یا حواستون به برنامه ما باشه. یک کارشناس تحصیلی اینجاست تا باهاش گفتگو بکنیم، آقای هیراد زاکه که در اون استودیو با ما همراهن. آقا خیلی خوش اومدین، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان داوطلبای کنکور.
خب آقای زاکر، من میخوام برم سراغ سوالاتم، فقط یه کوتاه شما رو معرفی بکنم خدمت شنوندگانمون. آقای هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشورن، مشاور رتبه 4 کنکورن و خودشون هم که از سختی کشیده‌های همین حوزه کنکور هستن. از تراز 5000 آغاز کردن و در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم تونستن دست پیدا بکنن و تجربهشون خیلی به کارتون میاد، حتما صحبتاشون رو بشنوید. آقای زاکر، من میخوام در مورد نهمیا بپرسم، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا و پشت کنکوریایی که خب خیلی شرایطشون حساسه. اول از نهم، دهم، یازدهمیا شروع بکنم و بزرگترین موزلشون ضعف‌های درسی که الان دارن. آقا دانش آموز بالاخره غیر حضوری شدن و مدل تدریسه و مدل امتحان گرفتنه و مدل آزمون گرفتنه باعث شده دانش آموزهای این روزها ضعف‌های درسی به شدت زیادی دارن. تا تو ریاضی، تو فیزیک درسای سخت‌ترشون دیگه. میگن تو این درس‌ها خیلی ضعف داریم. شاید درس دیگه رو میتونیم بخونیم، نه اصلا نمیتونیم بخونیم یاد بگیریم. چیکار کنن؟
خواهش می‌کنم ببینید این ضعف‌ها برمیگره به شیوه آموزش و روش مطالعه، به این دوتا. یعنی بعضی‌ها می‌بینیم داوطلب سال 11م تو حل معادله مثلثاتی مشکل داره. دلیل اصلیش اینه که اصلا اتحاد و تجزیه هم بلد نیست. یعنی مفاهیم اولیه رو کار نکرده.
یعنی خیلی‌هاش نمیشه به غیر حضوری بودن امسال ربط داد. سال‌های گذشته اشتباه بوده
کرده. الان تو سال 11 هم گیر کرده. یا مثلا میبینیم روش مطالعه خوبی بلد نیست، پیش نیازها رو نمیخونه، حرکت شناسی رو شروع کرده بدون اینکه تعیین علامت بخونه. خب معلومه تو سوالایی که نوع حرکت رو میپرسن گیر میکنه. یا سوالات ترکیبی رو کار نکرده اصلا، یعنی تک درس شاید بتونه جواب بده ولی همه حرکت شناسی وقتی درمی دارن با کار و انرژی و دینامیک ترکیب میکنن که کنکور مدام این کارو میکنه، داوطلب نمیتونه سوال جواب بده. یا تیپ شناسی خوبی نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیدونه که آقا با این داده هایی که صورت سوال داده چه مدل خواستان میتونه مطرح کنه. سوالات کنکور و آزمون هی براش جدیده. خیلی از داوطلبا مثلا تکنیک تستنی کار نمیکنن، یعنی تشریحی بلدن اما تو زمان قانونی نمیتونن سوال و جواب بدن. حالا تو درس‌های مختلف همینه، مثلا ترجمه و تعریب عربی، داوطلب یه متن عربی بهش بدیم میتونه ترجمه کنه، ولی بحث اینه که تست ترجمه رو تو 43 ثانیه بزنیم، داوطلب میخواد ترجمه کنه با گزینه‌ها مقایسه کنه، 3 دقیقه طول میکشه، تکنیک تستنیشو بلد نیست. یا تو ریدینگ زبان میخواد متن رو بخونه، یا تو مسئله ها راه حلای طولانی بلده. اینها رو اگر داوطلب درست کنه میتونه نتیجه بگیره. ما دانش آموز داشتیم رضا بابازاده با معدل 16 و 23، یعنی همه درس ضعیف، معدل 16 و 23، رتبه 4 کنکور تجربی شد. با اینکه منطقه 3 بود غیر حضوری کار میکردیم، با اینکه 5 ماهه بیشتر وقت نداشت، با اینکه تراز 5000 داشت. پس ضعف رو شما برطرف کنید، تراز 5000 میشه رتبه 4 کنکور. ما داوطلب داشتیم محمود عیسایی، نمره فیزیکش 14 بود، باش کار کردیم، فیزیکو تو کنکور 100% زد. نمره 14 یعنی بدترین نمره های مدرسه، درصد 100 یعنی درصدی که رتبه های 1 کنکور بعضن بهش نمیرسن توی فیزیک.
پس بچه ها بهونه رو کلیش نکنن بگن غیر حضوری امسال، هم دلایل سالهای گذشته رو داره هم امسالیا رو، و خلاصش این که اصلا جای جبران هست هنوز واسه بچه ها.
حتما یه خیلی تو درس زیست مشکل دارم. ما داوطلب داشتیم علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش بالای 10% نمیرفت، تو کنکور 84% زد، داروسازی شهید بهشتی قبول شد. علیرضا خیرخواه 98 رتبهش 10000 شده بود، 99 باش کار کردیم پزشکی ایران قبول شد، زیست 83% زد. آقای اکبرلو لیسانس تغذیه رو انصراف داد رفت خدمت، برگشت کار کردیم زیست 80% زد. آقای توری زیست تو همین کنکور 98 80% زد. یا مثلا تو دروس عمومی هم همینطوره، در زبان انگلیسی آقای رحیمی تو همین کنکور 98 ما 2 ماه آخر کار کردیم، زبان ایشون بسیار ضعیف و لغت ها رو بلد نبود، به 100% رسید. آقای نامداری دین و زندگی و ماه آخر فقط کار کرد، تونست بالای 90% بزنه تو کنکور. پس یعنی داوطلب این ضعف رو به راحتی میتونه برطرف کنه.
پس با سند و مدرک اصلا بودن، اصلا روش و تکنیک و منطق و دلیل رو بذاریم کنار، بودن کسایی که این کارو انجام دادن.
دقیقاً.
که درصد پایین نمره پایین ولی تونستن موفق باشن. حالا اینکه چیکار کردم، من حرفم همینه، اولیای خود دانش آموز نه تصمیم گیری بکنه، خب چون غیر حضوری شده من ضعف درسی دارم، اگه غیر حضوری نبود پس من ضعف نداشتم، شاید اصلا دلایل دیگه‌ایه.
حتما.
خیلی ممنونم. حالا بریم سراغ یه قشری که شاید شرایطشون خاص‌ترم هست و علاوه بر اون ضعف درسی یا درصد پایین یا نمره پایین، یه مشکل داره، اینم زمان کمه. کنکوریای 1400
درست،
عیدم نزدیکه، نمیدونن چی کار بکنم. یعنی آقا از الان چیکار کنیم؟ مثلا داریم 10 میزنیم، 20% میزنیم، نمیدونم 0% میزنیم بعضی درسامونو، بعضی درسامون 20%، 40%، بعضیش 10-20%، 0%. میتونیم اینا رو جمع و جور کنیم تا کنکور؟
ببینید دقیقاً این سوالی که گفتین خیلی مهمه. من تو بخش قبلی برنامه فکر کنم همه درس‌ها رو مثال زدم که بچه‌ها ضعف داشتن میتونستن پیشرفت کنن. اما داوطلبایی که نزدیک کنکورن، 12 هستن، پشت کنکوری هستن، میگن آقا ما کدوم مباحثو حذف کنیم؟ یعنی من که دیگه وقت نمیکنم اینا رو تمام کنم، حذفش کنم. داوطلب عزیز، حذف کردن اشتباهه. چرا اشتباهه؟ چون سوالای کنکور ترکیبی شده. درس بگیرید از کنکورایی که سوالاتشو میبینید. برای کنکور 95 هیچ وقت یادم نمیره با یه داوطلبی صحبت میکردم، گفت مشاوره من گفته لگاریتمو حذف کن. گفتم چرا؟ 2 ساله تو کنکور آخه ازش سوال نمیاد. اینطوری به من گفته. قبلا هم یه دونه سوال میومد. گفتم پس سوالای ترکیبیش چی؟ برید تست 95 رو نگاه کنین، میبینید تابع لگاریتمی داده دامن و برشو خواسته. یا اومده تو کاربرد مشتق لگاریتم وارد کرده، ترکیبی شده هست نکنین. حالا داوطلب میگه آقا هست نکنیم چیکار کنیم؟
نمیرسن. حرفی که میگن ما نمیرسیم بخونیم همه رو،
و حق هم دارن، چون دارن منبعی رو استفاده میکنن که طراحی شده برای 3 سال خوندن. اون کتاب درسی و مؤلف تألیف کرده برای اینکه شما دهمو تو 1 سال بخونی، 11مو تو 1 سال بخونی، 12مو تو 1 سال بخونی، کنکور بدی. ما میگیم آقا منبعی که تو این دوران بتونه بهت کمک کنه. یه طرح رو ما آماده کردیم، طرح 80 روزه. داوطلب تو 80 روز، الان خیلی بیشتر از 80 روز مونده تو کنکور، داوطلب تو 80 روز تمام درس‌های عمومی اختصاصیشو کامل بخونه بدون هیچ حسفیاتی.
فقط برنامه‌ریزیه که تو این 80 روز میتونه، یا اون منابعی که میگیم
همه چیز هست. حالا تو
میشه بگیم
ببین تو 80 روز همه درس رو بدون حسفیات میخونه، 4 مرحله مرور، 3 مرحله تستنیم انجام میده. حالا وارد جزئیات بشیم.
آره بگین جزئیات چه، چون خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن خب حالا یه برنامه‌ایه، بازم خودتون دارین میگین دیگه، منابع نمیخونه به
80 بر اساس منابعی که خودمون بهشون میدیم، جزوات و فیلم‌های آموزشی که حالا راجعش صحبت می‌کنم. برنامه توش پیش نیازها و هم نیازها رعایت شده، 4 مرحله علمی مرور رعایت شده، 3 مرحله علمی تستنی رعایت شده، چیدمان زمان‌ها درست انجام شده با توجه به ضرایب بودجه بندی، حجم مطلب، سختی آسونی مطلب. از طرفی داوطلب مشاوره هم داره توی این طرح 80 روزه. این قسمت اول برنامه‌ریزی، قسمت دوم مشاوره. روش مطالعه 100% رو قسمت به قسمت، مبحث در اختیار داره که کمیت محدود رو با کیفیت بالا جبران کنه. یعنی بدون اگه 2 ساعت قرار استوکیومتری بخونه، با چه روشی بخونه که بهتره. در کنارش پشتیبانی براش می‌ذاریم، ترجیحاً از رشته و دانشگاه مورد علاقه اش. ببینید ما یه داوطلب داشتیم سال 95 رتبه 4 کنکور شد، علیرضا آرمین از یاسوچ، چون پشتیبانشون مثل کاران که خود سال 94 داوطلب ما بود، 48 کنکور شد پزشکی تهران قبول شد، باش کار میکرد. یعنی میگفت آقا من عاشق پزشکی دانشگاه تهرانم، مشاور من خودش پزشکی دانشگاه تهران داره میخونه که داره به من برنامه
خیلی داره. میتونه کمک بهتری باشه استانش.
حتما برنامه علمی تغذیه و اینها هم در قسمت مشاوره داوطلب داره. تدریس آموزش، ببینید داوطلب بعد همه درس ها رو به شکل تکنیکی و تستی آموزش ببینه، راه حل های کوتاه و یاد بگیره.
همون منبعی هم هست که حجمش به 80 روز میخوره.
بله بسیارم کم حجمه. جزوه ها و فیلم هایی که ما آماده کردیم ویژه همین دورانه. داوطلب به راحتی میتونه اینها رو تموم کنه، 3 مرحله مرور و 4 مرحله تستنی هم انجام بده. آزمونک های مبحثی، آزمون های 2 هفته یک بار تو قسمت ارزیابی و 22 مرحله کارگاه هنر امتحان دادن در اختیار داوطلب قرار میگیره.
بسیار عالی. پس میگین جای جبران برای 12مین پشت کنکوری هم هنوز هست، دیگه نذارن دیرتر از این بشه واقعا.
بله ما با همین طرح 80 روزه وحید صوفی رو داشتیم، 2 بار بالای 100,000 شده بود، اومد ادبیات و 100,000 رتبه 30 کنکور هم شد.
پس میشه موفق شد حتی اگه دور بودی از درس خوندن یا وضعیتت خیلی بد بوده، بالای 100,000 که مثل سفید دادن برگ کنکور میمونه.
بله رتبه 6 رقمیه دقیقاً.
خیلی ممنونم از شما آقای ازدایکر. من قبل از برنامه صحبتی با شما داشتم، یه قولی از شما گرفتم، یه درخواست داشتم، شما پذیرفتین، میخوام اون رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم. موافق هستین دیگه؟
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش، در تیک تاک رادیو تهران میتونید از شخص کارشناس تحصیلی برنامه که الان با ما همراه هستش، آقای هیراد زاکر، یه وقت مشاوره تحصیلی بگیرین قبل از برنامه. این قول رو به ما دادن. راهکارش هم اینه، ابتدا عدد 7 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنیم، ما شماراتون رو ثبت میکنیم تماما. بعد از برنامه خب این شماره رو در اختیار آقای زاکر قرار میدیم. ایشون قول دادن که از دفتر مشاورهشون با شما تماس گرفته بشه و تمامی سوالات پرسش‌های شما پاسخ داده بشه، و حتی حالا اگه این طرحهای 80 روزه و مواردی که گفتن اگه خواستین اطلاعات بیشتری دریافت کنین، دیگه بعد از برنامه میتونین از خودشون این اطلاعات رو دریافت کنین. آقای ازاکر، فقط قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم، یه فرصتی هم باشه موبایل ها رو آماده بکنن، به ما میگین با این شماره چه اتفاقی میفته براش؟ یعنی کی تماس میگیرین، کی تماس میگیره، بعد با خود شخص شما هم میتونن صحبت داشته باشن؟
خواهش میکنم عزیزان، این که عدد 7 ارسال میکنن شمارهشون ثبت میشه، فردا از دفتر ما باشون تماس گرفته میشه. بله 10 نفر اولی که زودتر پیام بدن حتما بهشون وقت داده میشه، خودم باشون صحبت کنم.
بعد از 10 نفر چی؟
مشاورین مورد تعیینم رتبه‌ای زیر 100 درصدی درس‌های مختلف، حتی بچه‌ای که من اسمشون گفتم پاسخ واسه.
خیلی ممنونم. پس شنوندگان محترم فکر کنم فرصت کافی داشتین موبایل رو آماده بکنید. اگه این وقتای مشاوره رو می‌خواید با کارشناس برنامه‌مون که صداشو شنیدین داشته باشین، عدد 7 رو به سامانه ما ارسال بکنید. چه سامانه‌ای؟ برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هیراد زاکر، کارشناس مشاور تحصیلی برنامه، فقط کافیه عدد 7 رو سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه، سامانه شماراتون رو ثبت می‌کنه. تا اینجا یه کار وظیفه تیک تاک رادیو تهرانه که تمام این شماره‌ها رو بعد از برنامه برسونه دست آقای زاکر. بعد از برنامه حتما ایشون قول دادن امروز و فردا با شما تماس گرفته بشه، به 10 نفر تو وقت مشاوره با خود ایشون داده بشه. خب بعد از 10 نفر هم میتونید با این برتراشون بچه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی، حقوق، هم بچه‌ای که اسم بردن در ارتباط باشین و مشاوره بگیرین. پس فراموش نکنین اگه ابتدای این بخش ما همراه نبودین، آقای زاکر مشاور رتبه 4 کنکورن و اونایی که دنبال تجربه تک رقمی ها بودن حواستون رو جمع بکنید. فقط کافی از طریق تیک تاک رادیو تهران اگه میخواین از این موقعیت بهره مند بشین، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا یا میدونم بیشتر اولیای این دانش آموز الان پای برنامه هستین، شما هم میتونید اقدام رو داشته باشین. عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیام